اما وضعیت گازرسانی به مناطق سردسیر کشور موضوعی هستش که میخوایم وارد گفتگو بشیم با آقای احمد زمانی، مدیر هماهنگی و تولید شرکت ملی گاز ایران. آقای زمانی سلام، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز.
سپاسگزاریم از شما. آقای زمانی، با توجه به سردی هوا چه دستور کاری دنبال میشه؟
از به حضورتون که من خدمتتون یه گزارشی عرض کنم. تمام سیستم های تولیدی ما، تأسیسات تولیدی ما شامل 19 پالایشگاهی که وظیفه تأمین و فراورش گاز را دارن، الان با تمام ظرفیت در عرض به حضورتون سرویس می باشن و تمام شبکه انتقال از پالایشگاه از نقاط مختلف کشور که بالاخره به خط انتقال تزریق میکنن با تمام ظرفیت آماده به کار هستن و شرکت های گازهای استانیمون و در واقع مجموعه توزیعیمون هم با تمام قوا پای کار هستن. نکته مهم این هست که آن چیزی که ظرفیت در واقع تولید، انتقال و توزیع شرکت ملی گاز هست الان به صورت تمام و کمال در خدمت مردم و در شرایط مختلف آب و هوایی در تلاش هستند که این وظیفه به نحو احسن انجام بشه. منتها نکته ای که شاید در واقع شاکلید موضوع تو این ساعات و تو این روزها در واقع باشه برای اینکه بتونیم به نحو مطلوب از این وضعیت عبور بکنیم، بحث صرفه‌جویی در مصرف هست. قطعا در توصیه‌هایی که در مواقع خاص برای در واقع کمبودها در حالا آب، گاز، برق هر نوعی که میشه، یه بخشی ممکنه مصروف به تامین و در واقع تولید باشه. الحمدلله الان در بود تامین، تولید، توزیع و انتقال در واقع گاز هیچ مشکلی وجود نداره. نکته مهم برودت بالای در واقع بعضی از استانهای کشورمون هست که خب این ظرفیت در واقع فراورشیمون و انتقال و توزیعمون رو یه مقدار به چالش کشیده. آنچه که الان مهم هست کمک مردم عزیزمون هست، مصرف کنندگان عزیزمون هست که در واقع با نگاه در واقع ملی و نگاه در واقع کمک به بخش‌های سردتر کشورمون، بخش‌هایی که خب می‌دونید شبکه توزیع گاز در بعضی قسمت‌های کشورمون انتهای خط هست، یعنی بعضی شهرها و استان‌های ما در انتهای این خط توزیع قرار داره و طبیعتاً اولین آسیب پذیری در ساعات سرد سال و روز و شب عرض به حضورتون این نقاط هستن و همه مردم باید در مسیرهایی که خوب فشار گاز به نحو مطلوب تری هست کمک بکنن با مصرف بهینه که بتونیم در واقع فشار و حجم گاز مورد نیاز به همشهریان، هم عرض به حضورتون عزیزانی که در نقاط مختلف کشورمون حضور دارن رو بتونیم تأمین بکنیم. مشخصا در واقع اگر بتونیم تعداد اتاقهایی که استفاده میکنیم رو الان تو این دو سه روزه محدودتر بکنیم، میزان آب گرمی که مصرف میشه، تعداد دفعاتی که برای استحمام استفاده میشه، ظروفی که برای شستشو استفاده میشه، اینها همه انرژی بر هست در واقع برای گرم کردن آب. اینها رو بتونیم در واقع مدیریت کنیم. بخشی را در حوزه مصرف برق اگر در واقع صرفه‌جویی صورت بگیره، چون تامین برق هم بخش زیادش با مصرف گاز هست در واقع و این کمک میکنه باز به مصرف به در واقع تامین گاز خانگی همه نقاط کشور ما.
آقای زمانی، الان در کجاها و کدوم استانها نیاز هستش که گازرسانی تسهیل بشه؟
ببینید واقعیتش الان مشکلی نداریم از بعد حداقل هایی که باید وجود داشته باشه، ولی نوسانی که در دمای در واقع هوا و اتفاقات جوی که احتمال میدیم پیش بیاد، خب این نگرانی وجود داره. در استانهای خراسان، مخصوصا خراسان رضوی، در خود تهران، در آذربایجان ها و خراسان شمالی و جنوبی اون هم به همین شکل در واقع این نگرانی وجود داره که در واقع عرض به حضورتون چون انتهای شبکه های توزیعمون هستن، یک بار دیگه من عرض بکنم، خراسان های جنوبی، رضوی، شمالی، آذربایجان هامون و نقاط در واقع شمالی نقشه کشور عزیزمون در واقع مد نظر هست، استانهایی مثل اصفهان، تهران، قم و که در مرکز قرار دارن نقش بالایی رو دارن با در واقع مصرف بهینه و صرفه‌جویی بتونه که بشه فشار در واقع گاز شبکه رو در قسمت‌های انتهایی خط داشته باشیم.
سپاسگزاریم از شما آقای زمانی، امیدواریم که مردممون هم با درایت و مدیریت صحیح و منطقی خودشون شرایط استفاده از گاز رو برای سایر هموطنانمون فراهم و مهیا بکنن.
بله، من یک نکته خدمتتون انتهایی از بکنم. ما بالای در واقع 850 میلیون متر مکعب تولید گاز رو داریم و الان تو این لحظات بالای 700 میلیون صرف مصارف خانگی و در واقع تجاری میشه. یعنی این رقمی که الان مقایسه بکنید رقم بسیار بالایی است، ولی در واقع تمام عزیزان ما در پالایشگاه خانگیرانمون، همکارانمون در دمای زیر منفی ده درجه در واقع در حال تلاش هستن، در جنوب کشور، در غرب کشور و همه در واقع همکاران ما در شرکت ملی گاز دست به دست هم دادن که این ایام را گرمای خانه های مردم عزیزمون را تامین بکنن.
سپاسگزاریم از شما و خدا قوت میگیم به شما و همه همکاران خوب و پرتلاشتون.
محبت داریم.
روزتون بخیر و خدا نگهدار. بله، گفتگو کردم با آقای احمد زمانی، مدیر هماهنگی و تولید شرکت ملی گاز ایران، در خصوص وضعیت گازرسانی به مناطق سردسیر کشور. اما باز هم میریم سراغ خبر. ثبت و تبیین حوادث انقلاب امری ضروری است. قاسم تبریزی در برنامه بدون خط‌خوردگی با تاکید بر ضرورت ثبت و تبیین تمام اتفاقات مربوط به انقلاب اسلامی اشاره کرد. این حوادث ماهیت انقلاب اسلامی را شکل می‌دهند. در واقع حوادث پیش آمده در کنار رهبری و اهداف انقلاب، جوانان امروز را با حقیقت انقلاب اسلامی آشنا می‌کند. اما موضوع دیگری که وارد گفتگو خواهیم شد، موضوع دستاوردهای سفر رئیس جمهور به یزد هستش که وارد گفتگو میشیم با آقای دکتر فاطمی، استاندار محترم استان یزد. آقای دکتر فاطمی سلام، روز شما بخیر.
بنده هم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و تحیت دارم، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. آقای دکتر، این سفر با چه هدفی بود و چه نتایجی برای استان داشت؟
الحمدلله دومین سفر پر از خیر و برکت دولت 13 به یزد انجام شد. 67 پروژه عمرانی به مبلغ 4500 میلیارد تومان مصوب شد در حوزه‌های مختلف. پروژه‌های نیمه تمامی که وجود دارن انشالله اونها تکمیل بشه. ضمن اینکه در سفر قبلی هم طی 3 سال 7700 میلیارد تومان مصوب شده بود که تا این لحظه 3000 میلیارد تومان اون پرداخت شده که در نوع خودش بی‌نظیر هست. 67 طرح اقتصادی از سوی شرکت‌های بزرگ سرمایه گذاری در قالب تفاهم نامه هایی در واقع قرار و اعلام آمادگی برای سرمایه گذاری به امضا رسید با حجم اعتباری 198 هزار میلیارد تومان که این هم در نوع خودش بی نظیر بود که در قالب این تفاهم نامه ها در حضور آقای رئیس جمهور امضا شد و انشالله شاهد به بهره برداری رسیدن این پروژه ها در طول دولت 13 باشیم.
بله.
یه بخش دیگری از مصوبات محتوایی بود، یعنی عدد و رقمی نداشت، ولی اجازه هایی رو در واقع به استان میداد که ما بتوانیم به نفع استان و برای تکمیل پروژه های اقتصادی عمرانی فرهنگی آموزشی خودمون استفاده بکنیم. فرض مثال به ما مجوز داده شد که عیناً از فروش اموال مازاده که در حوزه آموزش و پرورش داریم اونها رو به فروش برسونیم و این مبلغ تماماً به استان عودت داده بشه و ما بتوانیم پروژه های نیمه تمام حوزه های آموزش پرورش رو چون مدارس و سایر زیر ساخت هایی که در این حوزه است بتوانیم تکمیل بکنیم، که این هم برای اولین بار در طول سفرهای استانی رقم میخورد. و به نظرم در کنار همه این دستاوردها بزرگترین دستاورد این سفر در واقع اون ابر پروژه اعتماد آفرینی و امید آفرینی بود که اتفاق افتاد، مخصوصا در خصوص مسئله اون پروژه انتقال آب از خلیج فارس به فلات مرکزی ایران و مخصوصا استان یزد، که این ابر پروژه واقعا در نوع خودش بی نظیر هست و بزرگترین پروژه در واقع آبی هستش که در طول استان داشت در واقع رقم خواهد خورد و شروع عملیات اجرایی اون انجام شد. یعنی دولت نگفت ما این کار رو انجام خواهیم داد، نه، شروع عملیات اجراییش با حضور آقای رئیس جمهور الحمدلله به سرانجام رسید و واقعا مردم یزد ممنون دولت 13 و رئیس محترم دولت جناب آقای دکتر رئیسی هستند و ما از هم مردم تشکر میکنیم به واسطه این حضور عظیم و گستردهشون و هم از دولت خدمت بزن.
آقای دکتر، آیا مصوبات سفرهای قبلی رئیس جمهور در اونجا دنبال شد؟
بله، به جد دنبال شد. پروژه هایی که نوعاً 5 سال، 6 سال، 8 سال، 10 سال، 15 سال معطل شده بودن همه مجدداً تجهیز کارگاه شدن، رونق پیدا کردن. عرض کردم که ما قرار بود طی 3 سال 7700 میلیارد تومان به استان داده بشه بابت پروژه های نیمه تمام. 3000 میلیارد تومان اون، یعنی نزدیک تقریباً به نصف اون در طول 1 سال پرداخت شد و انشالله ما بقیش هم در واقع پرداخت خواهد شد و این پروژه ها انشالله در طول دولت 13 در دهه فجر در هفته دولت یکی پس از دیگری انشالله به افتتاح و به بهره برداری خواهد رسید.
ممنونیم از شما ای دکتر که در گفتگو شرکت کردید. امیدواریم که شاهد تداوم این سفرها و پیگیری و به بار نشستن نتایج درخشان اونها برای مردممون باشی.
از لطف و محبت شما هم بسیار متشکرم.
سپاسگزاریم. روز شما بخیر و خدا نگهدار.
خدا نگهدارش.
بله، در خصوص دستاوردهای سفر رئیس جمهور به استان یزد گفتگو کردم با آقای دکتر فاطمی، استاندار یزد. رئیس مرکز راهبری گاز ایران گفت گاز در جنوب تولید می شود و به مرکز می رسد و از آنجا به سمت شرق توزیع می شود و با وجود سرمایه بی سابقه که در کشور داریم هیچ خللی در روند گازرسانی نداشتیم. آقای کوشکی در ارتباط با رسانه ملی گفت میزان مصرف گاز از اوایل دی ماه بالغ بر 600 میلیون متر مکعب در بخش خانگی و تجاری ثبت شده و حداکثر مقدار مصرف در روز پنجشنبه 685 میلیون متر مکعب بود که 80% از گاز تولیدی در بخش خانگی و تجاری مصرف شد. اما در بخش انعکاس آقای آلبرت کوچویی همکار خوبمون و نگاهی به سرمقاله های روزنامه های جهان خواهیم داشت.
انعکاس
یک نگاه به روزنامه‌های امروز صبح جهان. شکست راستگراها. نگاه روزنامه‌های آمریکای لاتین اکنون به برزیل است. به شورش هواداران بولسونارو رئیس جمهوری پیشین. با این پرسش برزیل چگونه با این شورش سر خواهد کرد؟ میگویند بولسونارو همیشه ترامپ را ستوده و شیوه های او را دنبال میکرد. در برزیل و واشنگتن پوپولیست های راستگرا در انتخابات شکست خوردند، اما نتایج آن را نپذیرفتند. البته بولسونارو به خلاف ترامپ هوادارانش را برای حمله به کنگره راهی نکرد. او حتی اعمال خشونت را توصیه نکرده است، اما همیشه گفته است باخت او تنها با تقلب رقیبش ممکن خواهد بود. واژه ممنوعه. روزنامه‌های انگلیس هنوز به برزیل خروج انگلیس از اتحادیه اروپا نگاه دارند. سایمون جنکینز در تازه ترین تحلیل خود درباره برگزیت میگوید رای دهندگان میدادند برگزیت یک اشتباه بود. در این صورت سیاستمداران ما چه زمانی این را میپذیرند؟ در روزنامه گاردین نوشته شد برخورد مستقل ایرلند شمالی با اتحادیه اروپا نشان میدهد بارقه امیدی برای آن در راه است. برگزیت در سیاست انگلیس واژه ممنوعه است. ریشی سوناک نخست وزیر انگلیس هرگز آن را نفس نمی کشد. سیاستمدار دیگری آن را انکار می کند و نمی شنود. واژه‌ای حذف شده، ممنوعه و مردود شمرده شده. جدا از آن 56% انگلیسی ها اکنون از دادن رأی به خروج انگلیس از اتحادیه اروپا متاسفند. با خصم به فرانسه نگاه روزنامه های الجزایر است. الجزایر هنوز فرانسه را دشمن همه زمان خود می داند. با ارتشی که همواره در به اهتزاز درآوردن پرچم خود علیه فرانسه می بالد. به جنگ دیروزهای خود با فرانسه می نازد. این را سفیر پیشین فرانسه در الجزایر می گوید و اینکه الجزایر امیدوار به استقرار دموکراسی در آن کشور است. 3 سال از ریاست جمهور رئیس جمهور امروز الجزایر می گذرد و او در اندیشه دور دیگر رهبری آن کشور است. پنهان سازی. مؤسسه های تجاری دونالد ترامپ آنچنان که روزنامه های آمریکا می گویند با سخت‌ترین جرایم مالیاتی رو در رو شدند. این مجازات به سبب پنهان سازی مؤسسه های او در ارائه مالیات های قانونی است. روزنامه لوموند هم در فرانسه نوشت رئیس جمهور پیشین برای این تخلف باید 1,600,000 دلار برای پنهانسازی مالیاتی بپردازد. مؤسسه هایی که از پرداخت مالیات از سوی دونالد ترامپ فرار کردند. ال پاییس روزنامه اسپانیایی هم نوشت روسیه میگوید شهر استراتژیک سولیدار در اوکراین را اشغال کرده است، اما اوکراین آن را انکار میکند. نگاه بود به روزنامه‌های امروز صبح جهان.
بله، نگاهی تازه‌ای داشتیم به سرمقاله‌های روزنامه‌های جهان با اجرای همکارمون آقای آلبرت کوچویی. اما باز هم خبر. و وزیر امور خارجه کشورمون از آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌های اقتصاد به ویژه در بخش انرژی خبر داد. آقای حسین امیر عبداللهیان جمعه شب در جمع نخبگان و اندیشمندان لبنانی در بیروت با بیان اینکه به رغم تحریم‌های آمریکا صادرات نفت و گاز ایران جریان داره، ارسال سوخت به لبنان رو نیازمند جلسات و بررسی‌های کارشناسی دونست و افزود در صورت رفع برخی موانع آماده ایم این صادرات رو انجام بدیم. اما بخش پایانی گفتگوی امروز ما با آقای آصفی، سخنگوی اسبق وزارت خارجه هست، در خصوص اظهارات جدید مدیر کل آژانس اتمی در خصوص برجام. آقای آصفی سلام، روز شما بخیر.
سلام میکنم خدمت عزادی، همکاران گرامیتون و شنوندگان محترمتون، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم، سپاسگزاریم از شما. آقای آصفی، آقای گروسی گفته میخواد باز به ایران بیاد برای رایزنی، مقصود او چه هستش؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب آقای گروسی صحبت نسبتا طولانی داشته و در اون صحبت اشاره داشته که علاقه‌منده به ایران بیاد برای ادامه گفتگوها. من فکر میکنم سازمان انرژی اتمی و اصولا دولت جمهوری اسلامی بر ادامه گفتگوها و همکاری ها با آژانس در چند روز گذشته، بلکه چند هفته گذشته تاکید داشتن و این موضوع از سوی جمهوری اسلامی ایران نفی نشده. دیدار ایشون به ایران و سفر ایشون به ایران، دیدار با مقامات و ادامه گفتگوها. البته آقای گروسی در این صحبتشون اعلام کردن که نمیشه موضوع همکاری با ایران رو منتفی کرد و البته با تأکید کرده که در گفتگو با ایران پیشرفتی حاصل نشده که از نظر جمهوری اسلامی و اید جمهوری اسلامی موضوع چیز دیگری هست. گفتگوها وجود داشته، مذاکرات در سطح کارشناسی ادامه پیدا کرده و در برخی مسائل پیشرفت‌هایی هم حاصل شده. ایشون در گفتگوهاش اشاره داشته که
بله،
مذاکرات برجام متوقف مونده. خب ایران که اعلام آمادگی کرده که این مذاکرات رو ادامه بده، طرف اروپایی و طرف آمریکایی به خیال واهی این مذاکرات رو دچار وقفه کردن از یکی دو ماه پیش. حالا آقای گروسی اگر زمان سفرشون به ایران در هماهنگی با مسئولین جمهوری اسلامی ایران قطعی بشه، میشه دید که کجا قرار داریم و چه قدمهایی باید برداشته بشه.
بله آقای آصفی، آیا غرب دنبال گزینه‌ای برای تسهیل مذاکرات در وین هست و خواهد بود؟
متوجه نشدم.
عرض کردم آیا غرب دنبال گزینه‌ای برای تسهیل مذاکرات در وین خواهد بود؟
باید دید. ببینید غرب به خصوص اروپا یه جورای موضوعات داخلی رو گره زدن به مذاکرات. اروپا بیشتر از آمریکا این کار رو کرد. فشاری هم که اروپایی‌ها آوردن، چه از طریق مبادله‌ای که گرفتن، چه از طریق اعمال تحریم هایی که کردن و چه از طریق بسیج رسانه هاشون مؤید همین هست. خب یک تصویر غلطی از ایران داشتن، یعنی فکر میکردن با مداخله در امور داخلی ایران کشوندن اعتراضات به اغتشاشات دو اتفاق ممکنه بیفته. یکی این که جمهوری اسلامی ممکنه در یک بحرانی قرار بگیره که حتی به زعم اونها به سرنگونی برسه. که اگه اینطور نشود ممکنه شرایط دشواری برای جمهوری اسلامی ایران به وجود بیاد و اونها امتیازات بیشتری رو بگیرن. در هر دوتا زمینه دوچار سوء محاسبه شدن، هیچ کدوم از اون اتفاقات نیفتاد. این موضوعی هست که اروپا رو به فکر واداشته که بالاخره نمیشه موضوع هسته‌ای ایران هم بلا تکلیف رها بشه، چون اونا نگران هستن از اینکه ایران به بمب دسترسی پیدا کنه. البته ما مواضع خودمون رو از سوی رهبری و مقامات مسئول گفتیم که ما دنبال بمب نیستیم، ولی بالاخره اونها نگرانی هاشون رو در اینجا و اونجا پنهان نکردن. لذا من فکر میکنم با توجه به مسائلی که در داخل به وجود اومد و الحمدلله موضوع اونطوری نبود که اروپایی ها فکر کردن، میشه این سوال شما رو اینجوری جواب داد که شاید به دنبال تسهیل گفتگوها در وین باشن. باید منتظر موند و دید. البته یه موضوع دیگه ای هم هست که اونها باعث شد که فشارها رو به ایران زیاد کنن، این بود که در خصوص روسیه و اوکراین ایران آنچنان که اونها میخواستن موضع‌گیری نکردن و حالا با تحولاتی که در اون منطقه هم داره اتفاق میفته اروپایی‌ها فهمیدن کار به این آسونی که اونها فکر میکردن نیست.
بله، سپاسگزاریم از شما جناب آصفی.
زنده باشید، تشکر میکنم.
روز شما بخیر و خدا نگهدار.
عاقبت شما بخیر، خدا نگهدار.
خواهش میکنم. بله، گفتگو کردم با آقای آصفی، سخنگوی اسبق وزارت خارجه، در خصوص اظهارات جدید مدیر کل آژانس بین‌المللی اتمی در خصوص برجام. اما در بخش پایانی باز هم خبر، انتشار کاریکاتورهای توهین‌آمیز شارلی ابدو بخشی از راهبرد غرب علیه ایران است. مصطفی برزکار در مصاحبه با برنامه بدون خط‌خوردگی رادیو گفتگو از انتشار کاریکاتورهای جدید توهین‌آمیز توسط نشریه شارلی ابدو گفت و بیان کرد اقدامات این نشریه بخشی از راهبرد غرب علیه ایران است که در تداوم اغتشاشات و ناآرامی‌های ایران می‌توان ارزیابی کرد. روز شمار شهدای ترور کشور، مسیری برای پیگیری حقوقی کشور. سید محمد هاشمی نژاد در برنامه رویداد با اشاره به ترورها از ابتدای انقلاب تا امروز که آمریکا بانی آن است گفت آمریکا ابتدا تصور میکرد با ترور رهبران انقلاب اسلامی را از پا در میآورند، ولی این مسئله نتیجه عکس داد. وی افزود در حالی که کشور به سرعت در حال رشد و ترقی علمی بود، یکی از مسائل مهم پیشرفت هسته‌ای بود که مورد توجه دشمن قرار گرفت و خرابکاری و ترور نیز از اهداف مهم آنها بود. به این ترتیب به پایان برنامه امروز رویداد رسیدیم. خیلی ممنون و سپاس از اینکه با ما همراه بودید و برنامه رویداد رو دنبال کردید. من در این برنامه از حضورتون خداحافظی میکنم، اما همچنان با شما خواهم بود. خب دوستان عزیز، وقت شما به خیر باشه. رسیدیم به ساعت 13:01 بعد از ظهر. همچنان با شما خوبان هستیم از شبکه رادیویی گفتگو و دعوتو میکنم شنونده برنامه امروز نقطه عطف باشید.